آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی در نامه‌ای جزئیات گفتگوهای خود با قوه قضاییه را منتشر کرد. آیت الله منتظری از مراجع تقلید خواست در برابر کارهای خلافی که به نام دین و مذهب انجام می شود سکوت نکنند. نخست وزیر اسرائیل می گوید شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی متوقف نخواهد شد. ساعت 19 با درود به شنوندگان گرامی به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 23 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 14 سپتامبر سال 2009 میلادی. فردا بعد از ظهر در رشت، اردبیل و گرگان هوا ابری و بارانی خواهد بود و سایر شهرهای کشور آسمانی خالی از ابر خواهند داشت. دمای هوای تهران اندکی بالا می رود و بیشینیان به 33 درجه سلسیوس بالای صفر می رسد. از پنجشنبه هوای تهران خنک‌تر خواهد شد. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. پیش از هر حرفی تازه ترین خبرها را از امیر زمانی فر می شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. مهدی کروبی در نامه‌ای که روز دوشنبه خطاب به ملت ایران منتشر کرد میگوید تظلم خواهی او از قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است. وی در این نامه درباره مستنداتی که در مورد تجاوز به برخی افراد در بازداشتگاه‌ها به قوه قضاییه ارائه شده توضیحاتی داده است. مهدی کروبی در نامه خود مینویسد وقاحت به آنجا رسیده است که به جای مجرمان و مباشران و مسببان این مظالم مهدی کروبی را میخواهند محاکمه کنند. هیئت 3 نفره منصوب رئیس قوه قضاییه پس از دو بار گفتگو با آقای کروبی گفته ها و مدارک وی را یکسره فاقد اعتبار دانسته و خواستار برخورد قضایی با وی شده است. اما مهدی کروبی در نامه خود از این برخورد قضایی استقبال کرده و از آن به عنوان فرصتی برای بازگو کردن حقایق ناگفته و دادخواهی یاد کرده است. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه روز دوشنبه با صدور اطلاعیه خطاب به مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه از آنها خواست اعتراض‌های خود به منکراتی را که به نام دین و مذهب انجام می‌شود بیشتر کنند. این مرجع مذهبی شیعه در اطلاعیه خود از مراجع تقلید می‌خواهد که با همفکری مهدی کروبی و میرحسین موسوی و نمایندگان به گفته او عاقل و معتدل نظام بحران بزرگ پیش آمده برای جمهوری اسلامی و مشروعیت آن را رفع کنند. آیت الله منتظری همچنین در این اطلاعیه سرکوبی مردم، دستگیری فعالان سیاسی و آنچه را که پرونده سازی، گرفتن اعترافات دروغ و برگزاری دادگاه‌های فرمایشی خوانده محکوم کرده و این محاکمه ها را غیر شرعی و غیر قانونی دانسته است. سایت پارلمان نیوز پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی گزارش داد که مهدی کروبی بعد از ظهر روز دوشنبه برای ملاقات با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محل مجلس رفته است. به گفته قدرت الله علی خانی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی این ملاقات به درخواست علی لاریجانی ترتیب یافته است. آقای کروبی کاندیدای معترض به روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دو دوره ریاست قوه مقننه را بر عهده داشته است. و در خبر آخر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید درخواست دولت آمریکا برای توقف کامل شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن را نمیپذیرد. آقای نتانیاهو در ملاقات با اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اسرائیل گفت که دولت وی امکان تعلیق طرح‌های جدید برای توسعه شهرک‌های یهودی نشین آن هم برای مدت محدود را بررسی خواهد کرد. جورج میچل فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه در تلاش برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح قرار است روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کنند. آقای حسینی،
با سپاس از امیر زمانی فر، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. حلقه‌های محاصره روانی علیه مهدی کروبی تنگ‌تر می‌شود. افشاگری‌های او اما ادامه دارد. ایرنا و روزنامه کیهان نوه آیت الله خمینی را هدف انتقاد خود گرفتند. تأیید، تکذیب و گمانه‌زنی بر سر فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران. شیرین نشاط برنده شیر نقره‌ای جشنواره فیلم ونیز در مصاحبه با رادیو فردا. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله امشب با شما از آنها خواهیم گفت. مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، در روزهای اخیر مورد انتقاد و حمله شدید وابستگان به جناح اصولگرا، به ویژه اصولگراهای افراطی قرار گرفته است. این حملات با افشاگری‌های آقای کروبی درباره تجاوزهایی صورت گرفته که علیه برخی از بازداشت شدگان هفته‌های اخیر در زندان‌ها شدت گرفته است. حمله کنندگان به مهدی کروبی خواستار برخورد قوه قضاییه با دبیر کل حزب اعتماد ملی و یا حتی بازداشت او شدند. همزمان با این حملات، غلام حسین محسنه اژه‌ای، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیئت سه نفره مذاکره کننده با مهدی کروبی، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی افشاگری‌های وی را کذب محض نامید. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره درخواست‌ها برای بازداشت مهدی کروبی به بهروز کارونی می‌گوید.
اعتراض‌های آقای کروبی و نامه پراکنی‌هاش و حمایتش از کسانی که آسیب دیدن، کمیته اطلاع رسانی که درست کرده و قبل از اون روزنامه، حزب و سایتی که راه انداخته بود، اجازه نمیده که این تب فروکش کنه در جامعه. تب ناشی از سرکوب وحشیانه جنبش سبز که بعد از انتخابات در اعتراض به تقلب رخ داد. اینها مایلن که یک آرامش گورستانی به توسط نیروهای امنیتی برگزار بکنند و در غیاب مطبوعات منتقد میتوانند هم این کارو بکنند، اما اعتراضهای آقای کروبی این امکان و این فرصت رو از اونها سلب کرده.
اگر برخورد قضایی به آقای کروبی صورت بگیره، علی‌رغم تاکید آقای کروبی بر روی اینکه در این مورد که مدارک لازم رو در اختیار داره که ادعاهاش رو ثابت بکنه که در بازداشتگاه‌ها بحث تجاوز وجود داشته و سایر مسائل، فکر میکنید که چه تأثیری در فضای سیاسی ایران داشته باشه؟
فضا رو به شدت رادیکال خواهد کرد دیگه. یعنی اگر این اتفاق بیفته و آقای کروبی بازداشت بشه، راه بدون بازگشت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و اون چه که شاید بیشتر از همه رخ بده این هستش که یک بخش هایی از طبقات فرودست جامعه که چشم دوختن به آرامش بعد از انتخابات و این آرامش ازشون سلب شده و این اخبار اذیتشون کرده، میرن به سمت حمایت از آقای کروبی. ما در جناح اصولگرا، در حامیان جناح اصولگرا، شاهد ریزش نیروها و شاهد تکانهای شدید خواهیم بود. و فراموش نکنید که بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در سال تحصیلی جدید به این حرکت کمک خواهد کرد. فکر میکنم ریسک بسیار بالایی داره دستگیری آقای کروبی و آقای موسوی و آقای خاتمی، البته اگر که این اتفاق بیفته و در دستور کار باشه، که ظاهرا به نظر میرسه که در دستور کار هست.
شما در صحبت خودتون اشاره به راه بی بازگشت کردین. مقصودتون از راه بی بازگشت چی هست؟
راه بی بازگشت در واقع این هستش که در عالم سیاست شما میز گفتگو رو ترک بکنید، به میز گفتگو اشاره نکنید، به افکار عمومی پشت بکنید، به اسلحه تکیه بکنید. حتی آخرین نماز جمعه آقای خامنه ای که هفته گذشته برگزار شد، اظهارات ایشون همچنان راه بدون بازگشت بود و به جای اینکه در واقع التیام ببخشند به زخم‌هایی که ناجوانمردانه بر پیکر انسان‌های بیگناه نشسته، نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی و جناحی که قدرت در دست دارن همچنان ترجیح میدن که با ارعاب، تهدید و بستن فضای گفتگو همچنان به راه خودشون ادامه بدن و مخالفین و منتقدین احتمالی خودشون رو از صحنه بدرن.
همزمان با اعمال فشارها علیه آقای کروبی و همینطور اعضای حزب اعتماد ملی، شاهد این هستیم که فشارها بر روی میرحسین موسوی و هواداران او به نوعی کم رنگتر نشون داده میشه در رسانه‌ها. در همین رابطه میشه به آزادی علیرضا بهشتی اشاره کرد. فکر میکنید که هدفی در این مورد وجود داره یا فکر میکنید که هیچ تعمدی در این مورد وجود نداشته؟
به اعتقاد من تعمدی که وجود نداره. البته خوب در بی‌پروایی آقای کروبی و پایمردیش در اظهاراتش نمیشه تردید کرد، اما اگر که آقای بهشتی آزاد میشه و آقای الویری آزاد نمیشه که دستگیر شده، یک مقدار نباید اینو گذاشت به حساب توانایی و قدرت آقای موسوی و یا ترس از آقای موسوی و دلایلی از این دست به اعتقاد من ناشی از قدرت و جایگاه سیاسی خانواده آقای بهشتی هست.
مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره افزایش فشارها برای بازداشت مهدی کروبی به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و ساعت تقریبا 19:11 است. خبرگزاری جمهوری اسلامی از نوه آیت الله خمینی انتقاد می کند و می نویسد تداوم همپیمانی سید حسن خمینی با کسانی چون محمد خاتمی غیر قابل توجیه است، زیرا اصلاح طلبان با نظام ولایت فقیه مشکل پیدا کردند. روزنامه کیهان نیز روز دوشنبه به مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی حمله کرد و تهدید کرد در صورت پیگیری شکایت از روزنامه کیهان نشان خواهد داد که برخی افراد از صلاحیت و لیاقت برای حضور در این مؤسسه برخوردار نیستند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
نوشته ای در روزنامه کیهان و نوشته ای دیگر در خبرگزاری رسمی دولت تازه ترین حمله ها به سید حسن خمینی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی بود. روز دوشنبه، دو روز پیشتر، مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی از روزنامه کیهان به دادگاه شکایت کرده بود به خاطر نوشته‌ای که بیت آیت الله خمینی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار او را متهم کرده بود که فتنه‌گران در آن نفوذ کرده اند. روز دوشنبه روزنامه کیهان تهدید کرد که در دادگاه رسیدگی به این شکایت اسناد غیر قابل انکاری را رو خواهد کرد. از آنچه یادداشت نویس کیهان آن را پلشتی های خیانت آمیز خواند. یک پژوهشگر و تاریخ نگار در تهران درگیری با بیت آیت الله خمینی را ریشه دارتر از رویدادهای پس از انتخابات می داند. مسعود رضوی فقیه:
ریشه برخورد هایی که جناح محافظه‌کار در ایران با بیت خمینی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام دارن مربوط به حالا نمیشه، مربوط به دوره‌ای که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور اصلاحات روی کار آمد شد. همون زمان موضع‌گیری هایی که اینها کردن و به خصوص شخص سید حسن خمینی خیلی بر محافظه‌کاران ایران گران آمد. طبیعی است که این جریانات محافظه‌کار و به خصوص روزنامه کیهان و دیگران که سردمدار این جریان هستند خیلی اظهار ناخوشایندی بکنند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا نیز روز دوشنبه در یادداشتی با عنوان سخنی در باره سید حسن خمینی برخی رفتارهای نوه آیت الله خمینی را دارای نشانه های خوب ندانست و نوشت از او این توقع وجود داشت که آیین معنوی احیا را آن هم به خاطر کسی مثل محمد خاتمی لغو نکند. سید حسن خمینی پیش از فرارسیدن شبهای قدر از برگزار نشدن آیین‌های هر ساله در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود و برخی پایگاه‌های خبری از آن سخن گفتند که او به فشارها برای لغو سخنرانی محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری تن نداده است. از سوی دیگر روز یک شنبه پایگاه‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان از آن خبر دادند که سید حسن خمینی ساعاتی پس از آزادی علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله بهشتی و مشاور ارشد میر حسین موسوی، همراه با چهره‌های دیگر از بیت آیت الله خمینی به خانه علیرضا بهشتی و به دیدار او رفته اند و تا سحرگاه در خانه زندانی تازه آزاد شده مانده اند. مسعود رضوی فقیه:
رفتن آقای سید حسن خمینی به دیدن آقای بهشتی یا تعطیل کردن مراسم امسال سخنرانی هایی که در حرم امام خمینی بود، اینها یک جور اعتراض خاموش سید حسن خمینی است و به نظر من حتی اعتراض های تندی هم نبوده. ایشون صراحتا اظهار نظری نکردند، حتی تلویحا اظهاراتشون لاخرسندی جناح محافظه‌کار داشته، اما جناح محافظه‌کار سالها تلاش میکنه تا مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام رو بی‌اعتبار بکنه تا بتواند تعویل‌های خاص خودش رو از نظریات آیت الله خمینی به کرسی بنشونه و در این حال هم یه مقدار محدود بکنه کسانی رو که در ارتباط با این بیت هستن، خصوصا که اینها نزدیکان به بیت امام هستند و اثران اصلاح طلب محسوب میشن.
حاضر نشدن سید حسن خمینی در آیین تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد و نیز اینکه او از اعضای دولت دهم در آرامگاه آیت الله خمینی استقبال نکرد از دیگر رویدادهایی بود که در دوره پس از برگزاری انتخابات در ایران خبرساز شد. نشانه هایی از آنچه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران آن را نشانه های خوبی نمی داند.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره انتقادهای کیهان و ایرنا از نوه آیت الله خمینی.
حالا چرت و خرت و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نیستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 19 و 16 دقیقه به وقت ایران است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، پس از انتشار خبر تصمیم آمریکا برای تحویل 20 فروند هواپیمای بوئینگ به ایران، برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها عجولانه این خبر را تکذیب کردند. به اتفاق نگاهی داشته باشیم به چگونگی تاییدیه‌ها و تکذیب‌ها و گمانه‌زنی‌ها به این ماجرا. دو روز پیش خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای جلب نظر تهران به انجام مذاکره درباره پرونده هسته‌ایش با فروش 20 فروند هواپیمای مسافری بوئینگ به ایران به مبلغ 2.5 میلیارد دلار موافق است. به گزارش خبرگزاری فارس، پیام‌های رئیس جمهوری آمریکا به ایران برای تحویل این هواپیماها پس از قطعی شدن انتخاب محمود احمدی نژاد به مقام رئیس جمهوری فرستاده شده است. این منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفته است برخی از این هواپیماها و قطعات آن در حال تحویل از طریق ونزوئلا به ایران است. روز یکشنبه سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری محمد علی ایلخانی برخی خبرهای مبنی بر پیشنهاد رئیس جمهوری آمریکا برای تحویل 20 فروند هواپیمای بوئینگ را تکذیب کرد و گفت این خبر صحت ندارد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بامداد دوشنبه 23 شهریور در نشست خبری خود گفت آنچه درباره فروش 20 فروند هواپیمای بوئینگ به ایران مطرح شده گمانه‌زنی رسانه‌ای است و مقام‌های رسمی آمریکایی هیچ سخنی در این باره بیان نکردند. سخنان حسن قشقاوی در رد اظهارات حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری است که در بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس بدون تایید یا تکذیب این خبر گفت سازمان هواپیمایی کشوری در جریان این خبر قرار نگرفته است و تصمیم برای تایید یا تکذیب آن تنها در صلاحیت رئیس جمهوری است. وی با اشاره به اینکه در صورت امکان در جلسه هیئت دولت درباره این موضوع بحث خواهد شد افزود در صورت صحت این خبر تصمیم سیاستمداران آمریکایی برای فروش هواپیمای بوئینگ به ایران به دور از مسائل سیاسی یک عمل نوع دوستانه است، چرا که امکان دارد در هواپیمایی که از کشور ایران پرواز می کند چندین مسافر مختلف از کشورهای متعدد حضور داشته باشند و به همین دلیل امنیت پرواز بحثی بین المللی تلقی می شود. در اثر اعمال تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی علیه ایران، تولیدکنندگان هواپیماهای پیشرفته مانند ایرباس و بوئینگ حق فروش هواپیما به ایران را ندارند و ایران بیشتر هواپیماهای مسافری خود را از روسیه خریداری می‌کند و برخی را نیز به صورت استیجاری از کشورهای آسیایی، روسیه و اوکراین تحویل می‌گیرد. در سال گذشته دولت ایران به منظور بی اثر نشان دادن تحریم‌های خارجی 51 فروند هواپیمای شرقی را از این طریق وارد ناوگان هوایی کشور کرد. تنها در طول 3 هفته در ماه‌های ژوئیه و اوت 8 سانحه هوایی در ایران گزارش شده است. در جریان 2 سانحه از میان آنها 185 تن از مسافران و خدمه کشته شدند. در حال حاضر 181 فروند هواپیما در 15 شرکت هوایی ایران مشغول کارند که اغلبشان عمری بالای 20 سال دارند و شمار زیادی هم روسی هستند. در 30 سال پس از انقلاب نزدیک به 1200 تن در جریان سوانح خطوط هوایی مسافری ایرانی کشته شدند. چنانچه خبر موافقت با فروش بوئینگ به ایران صحت داشته باشد، 20 فروند هواپیمای بوئینگ با بهای بین 75 میلیون تا 120 میلیون دلار به ایران فروخته خواهد شد. یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفته است هزینه خرید این هواپیماها از محل اموال مسدود شده ی ایران تأمین می شود و تمامی آنها از تولیدات سالهای 2008 و 2009 میلادی هستند. میزان اموال مسدود شده ی ایران در آمریکا 40 میلیارد دلار برآورد می شود.
ایمیل رادیو فرداست info@radiofarda.com.
و یک گزارش هنری. ساعت 19:21 است. در کنار فیلم‌های مختلف امسال در جشنواره ونیز، دو کارگردان ایرانی در این 66مین جشنواره سینمایی درخشیدند. 66مین جشنواره سینمایی ونیز با اهدای شیر نقره‌ای بهترین کارگردان به شیرین نشاط برای فیلم زنان بدون مردان و جایزه هفته بین‌المللی منتقدین به نادر تکمیل همایون پایان گرفت. احمد رفعت از رادیو فردا با این دو کارگردان در پایان جشنواره گفتگو کرده است.
شیرین نشاط، هنرمند ایرانی که شهرت جهانی دارد، با فیلم زنان بدون مردان، فیلمی در رابطه با 4 زن در سالهای جنبش ملی شدن نفت، توانست شیر نقره‌ای بهترین کارگردان را با خود به نیویورک ببرد. این سومین شیر طلایی در 66 جشنواره ونیز است که به کارگردانان ایرانی تعلق می‌گیرد. در سال 2000 میلادی جعفر پناهی شیر طلایی را با دایره از آن خود ساخت و رأی مخفی بابک پیامی در سال 2001 شیر نقره‌ای را دریافت نمود. شیر نقره‌ای امسال دومین شیری است که شیرین نشاط از دو سالانه ونیز هدیه می‌گیرد. این هنرمند ایرانی در سال 1999 میلادی شیر طلایی دو سالانه هنر را نیز دریافت کرده بود. شیرین نشاط در حالی که به شیر نقره‌ایش نگاه می‌کند و اینچنین به نظر می‌آید که هنوز از موفقیتی که فیلمش در این جشنواره به دست آورده است مطمئن نیست، می‌گوید:
ولی اولا به شما بگم که من واقعا انتظار نداشتم همچه جایزه رو بگیرم، برای اینکه نسبت به کارگردان دیگه که اینجا هستن واقعا احساس کوچیکی می‌کردم که حد نداره و یه واقعا یه سورپرایز خیلی بزرگی برای من بود. اینقدر این پروژه مشکلی بوده و ما سخت کار کردیم با یه گروه، اینه که به من واقعا اعتماد به نفس میده که در آینده واقعا به خودم اطمینان پیدا کنم و اینکه هر پیچیدگی هم که پیش میاد راه خودم رو برم.
نادر تکمیل همایون که با فیلم تهرون مشکلات کلان شهری چون تهران را به ونیز آورد، توانست جایزه هفته بین‌المللی منتقدین را که داوری آن به عهده بینندگان است به دست آورد. برخی از روزنامه‌های ایتالیایی چون کوریره دلا سرا فیلم نادر تکمیل همایون را مستحق دریافت شیر طلایی می‌دانستند. نادر تکمیل همایون در رابطه با موفقیت فیلمش در ونیز میگوید:
نه، آدم همچین تصوری رو هیچ وقت نمی‌کنه، به خصوص که این فیلم می‌دونیم با یه گروه خیلی کوچیکی در کنج یک سرزمین دوردستی به اسم ایران که آدم وقت که میاد اینجا تازه حس میکنه که چقدر این سرزمین مثلا در اینجا ناشناخته است و اون فکرهایی که در مورد ایران میکنن چقدر بعضی وقتا فکرهای مثلا واقعا دور و دراز و اشتباهیه. وقت آدم اون فیلم رو میسازه هرگز فکر نمیکنه که بیاد اینجا اینقدر این فیلم تحت تاثیر بذاره تماشاگراشو. خیلی خوشحالم برای اینکه این فیلم اولمه، خوشحالم که در بخش هفته منتقدین این جایزه رو گرفت، چون تنها بخشه که جایزه در واقع واقع جایزه مردمه، مردمن که در انتهای فیلم رأی میدن که بهترین فیلم یا دلچسب‌ترین فیلم چی بوده، برخلاف بخش‌های دیگه که فقط یک جوری هست که 4-5-10 تا آدم متخصص این کارو میکنن. در هر صورت حضور در ونیز برای این فیلم خودش یک موهبت و یک جایزه بود و حالا هم که این جایزه رو دادن دیگه یک جایزه بزرگتر و بهتر.
در 66مین جشنواره سینمایی ونیز 4 فیلم دیگر از کارگردانان ایرانی و ایرانی تبار هم اکران شدند که روزهای سبز حنا مخملباف یکی از این فیلم ها بود. احمد رفعت، جزیره لیدو، ونیز.
به اطلاعتون میرسونم که برای فرستادن پیام صوتی به رادیو فردا میتونید از شماره تلفن 20420221-1241-13 استفاده کنید و برای فرستادن پیامک یا اسمس شماره تلفن 20420-603-87-41-50 در اختیار شماست. به ساعت 19:26 نزدیک میشیم. در اینجا با تازه ترین ها از جهان ورزش آشنا میشید در همراهی فریبرز غریب.
امشب در ورزشگاه آزادی تهران آخرین بازی هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران در برنامه است که طی آن تیم سرخپوش پایتخت پذیرایی از تیم تازه وارد به لیگ برتر یعنی شاهین بوشهر را بر عهده دارد. پرسپولیس هم اکنون با 9 امتیاز در مکان 8 جدول رده‌بندی ایستاده و شاهین با 2 امتیاز تیم فانوس به دست انتهای جدول است. یک شنبه شب در آغاز هفته ششم در چند دیدار مهم زوباهن اصفهان که بیش از این صد جدول را در اختیار داشت در یک بازی 7 2-5 به مس کرمان باخت و استقلال تهران هم در تبریز در برابر تیم تراکتورسازی و هواداران بیشمارش 1-1 متوقف شد. در جدول رده‌بندی پیکان قزوین، مقاومت شیراز، استقلال تهران و زوباهن اصفهان به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. در فینال زنان مسابقات تنیس یو اس اوپن بامداد دوشنبه کیم کلایسترز بلژیکی در 2 ست پی در پی کارولین وژنیاکی از دانمارک را شکست داد و برای دومین بار بعد از سال 2005 فاتح این بازی ها شد. در قسمت مردان هم یک شنبه شب روژر فدرر سوئیسی بخت اول قهرمانی در مرحله نیمه پایانی در یک دیدار نفسگیر و سخت که 2:34 به طول انجامید 3-0 نوواک جوکوویچ صربستانی را شکست داد تا امشب در فینال مردان یو اس اوپن به مصاف خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین برود. در 13مین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 که روز یک شنبه در مونزای ایتالیا انجام شد، روبنز باریکلو راننده برزیلی تیم بران جی پی زودتر از سایر رقبا به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. جیسن باتن انگلیسی و همتیمی باریکلو در سکوی دوم ایستاد و کیمی رایکونن فنلاندی از تیم فراری هم مکان سوم را به خود اختصاص داد. و سرانجام مسابقه تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران که دیشب در ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز برگزار شد دارای حواشی بسیار زیادی بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا مهمترین و تأسف‌بارترین حادثه مصدوم شدن بیش از 40 از تماشاگران بود که در بین آنان 2 9 ساله نیز وجود داشت. به گفته مسئولان اورژانس مستقر در ورزشگاه شهر تبریز حال 3 از مصدومان حادثه وخیم بوده است. افتادن از داخل و سقف اتوبوس‌ها و همچنین پرت شدن از سکوهای ورزشگاه به پایین به دلیل نبود نرده‌های محافظ از دلایل اصلی مصدومیت‌ها عنوان شده است. بنابراین گزارش استقبال هواداران تبریزی از این مسابقه بسیار زیاد بود، به طوری که تعداد اتوبوس‌های اختصاص داده شده برای انتقال تماشاگران به ورزشگاه هرگز پاسخگو نبود و بیشتر طرفداران با پای پیاده خود را به ورزشگاه یادگار امام شهر تبریز رساندند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اشاره می‌کنم که مانند هر دوشنبه در ادامه مجله شامگاهی گفتگوی ویژه و گزارش ویژه خواهیم داشت. به اطلاع دوستداران این دو برنامه تحلیلی می‌رسونم که گفتگوی ویژه این هفته به بحث‌ها بر سر نظام حقوقی دریای خزر و چند و چون تقسیم اون اختصاص داره. پس از گفتگوی ویژه، گزارش ویژه رو خواهید شنید که این هفته به یک اثر نمایشی میپردازه به نام تهران بانو که در برلین به روی صحنه میره. تا چند ثانیه دیگه پس سر رأس ساعت 20 به میان شما باز میگردیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 20 هست به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی با شما همراه هستیم. پیش از آن که به گفتگوی ویژه و گزارش ویژه بپردازیم، تازه ترین خبرها رو از الهه روانشاد میشنویم. با سلام به شما.
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی باد. مهدی کروبی در نامه‌ای که روز دوشنبه خطاب به ملت ایران منتشر کرد میگوید تظلم خواهی او از قوه قضاییه به نتیجه نرسیده است. وی در این نامه درباره مستنداتی که در مورد تجاوز به برخی افراد در بازداشتگاه‌ها به قوه قضاییه ارائه شده توضیحاتی داده است. مهدی کروبی در نامه خود می‌نویسد وقاحت به آنجا رسیده است که به جای مجرمان و مباشران و مسببان این مظالم، مهدی کروبی را می‌خواهند محاکمه کنند. هیئت 3 نفره منصوب رئیس قوه قضاییه پس از دو بار گفتگو با آقای کروبی، گفته‌ها و مدارک وی را یکسره فاقد اعتبار دانسته و خواستار برخورد قضایی با وی شده است. اما مهدی کروبی در نامه خود از این برخورد قضایی استقبال کرده و از آن به عنوان فرصتی برای بازگو کردن حقایق ناگفته و دادخواهی یاد کرده است. آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید شیعه روز دوشنبه با صدور اطلاعیه خطاب به مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه از آنها خواست اعتراضات خود به منکراتی که به نام دین و مذهب انجام می شود بیشتر کنند. سایت پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی، گزارش داد که مهدی کروبی بعد از ظهر روز دوشنبه برای ملاقات با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محل مجلس رفته بود. مجمع روحانیون مبارز از تشکل‌های اصلاح طلب و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای از همگان دعوت کرد که جمعه آینده در راهپیمایی قدس شرکت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید درخواست دولت آمریکا برای توقف کامل شهرک‌سازی در کرانه باختری رود اردن را نمیپذیرد. آقای نتانیاهو در ملاقات با اعضای کمیته روابط خارجی پارلمان اسرائیل گفت که دولت وی امکان تعلیق طرح‌های جدید برای توسعه شهرک‌های یهودی نشین، آن هم برای مدت محدود، را بررسی خواهد کرد. حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرد که ایران حاضر به گفتگو بر سر حقوق هسته‌ای‌اش نیست. آقای قشقاوی در واکنش به درخواست کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای مذاکره فوری با ایران اظهار داشت که دولت ایران در چارچوب بسته پیشنهادی خود آماده تعامل و گفتگوست. پنجمین جلسه دادگاه متهمان به آنچه کودتای مخملی و اختشاشات اخیر خوانده شده صبح امروز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. جلسه امروز این دادگاه اولین جلسه محاکمه متهمان اخیر پس از روی کار آمدن آیت الله صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه و همچنین عباس جعفری دولت آبادی به عنوان دادستان جدید تهران است.
با سپاس از الهه روانشاد و پوزش فراوان از شما شنوندگان گرامی که طبق عادت هر روزه ساعت 20 رو اعلام کردم، در حالی که همچنان که به اطلاعتون رسید برنامه مجله شامگاهی از امروز یک ساعت هست و ساعت الان 19:33 بیشتر نیست، میبخشید. در ادامه مجله شامگاهی اشاره میکنم که گفتگوی ویژه خواهیم داشت و موضوع این هست که در پی سالها گفتگوی بدون نتیجه بر سر نظام حقوقی دریای خزر و چند و چون تقسیم ذخایر غنی این دریا در میان 5 کشور کرانیان، سران روسیه، قزاقستان و جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان برای نخستین بار در غیاب ایران گرد آمدند. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با ناخشنودی آشکار از عدم دعوت محمود احمدی نژاد به این اجلاس، گرد همایی سران خزر در قزاقستان را مغایر منافع ملی ایران دانست. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته، علیرضا طاهری به کامیابی‌ها و ناکامی‌های جمهوری اسلامی در حوزه خزر پرداخته است.
سران کشورهای کرانه دریای خزر برای نخستین بار در نخستین روزهای هفته جاری در جمهوری قزاقستان یا قزاقستان گرد آمدند تا برپایی یکی از بیانیه‌های کرملین، کاخ ریاست جمهوری روسیه، به قضیه انرژی و مسائل مربوط به این بزرگترین دریاچه یا دریای بسته جهان بپردازند. از روسیه دمیتری مدودیف، از قزاقستان نورسلطان نظربایف. از جمهوری های آذربایجان و ترکمنستان به ترتیب الهام علیف و قربان قلی بردی محمدوف. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تهران ماند. در تهران ماند چون ایران برای نخستین بار به اجلاس سران خزر دعوت نشده بود. شماری از تحلیلگران میگویند چهار کشور کرانه خزر مدت هاست به جمهوری اسلامی به چشم چرخ پنجم درشکه‌ای نگاه میکنند که چهار اسب پیش میرود. به گفته همین تحلیلگران چهار کشور یاد شده مدت هاست که از دودلی های جمهوری اسلامی برای تعیین نظام حقوقی خزر خسته گشته و ترجیح دادند تهران را به حال خود بگذارند و برنامه هایشان را برای خزر به تنهایی پیش ببرند. همزمان در خود ایران بسیارند کسانی که معتقدند چهار کشور کرانه خزر گرم یخمای این خانه نعمتند، در حالی که خوردنانی هم از این سفره نصیب ایران نشده است. در گفتگوی ویژه این هفته خزر و مسائل خزر را با یکی از کارشناسان با سابقه آن در میان گذاشتیم، با دکتر پیروز مجتهدزاده استاد دانشگاه در تهران.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای دکتر مجتهدزاده، خبر دارید که اجلاس سران چهار کشور دریای خزر در غیاب ایران در قزاقستان تشکیل شده. چرا ایران غایبه؟ البته تمام کشورها میتونن با هم دیگه بنشینن، ولی در این مورد خاص به خصوص مسئله خزر و تنها غایب بزرگ، اینو چطور شما تعبیر میکنید؟
من فکر میکنم که این سوال رو باید از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پرسید که چرا وضع به این صورت در اومد و چه چیزی سبب شد که اون چهار کشور علی‌رغم مقررات تعیین شده عمل کردند و ایران رو به اجلاسی دعوت نکردند که این اجلاس ظاهرا برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی و جغرافیای سیاسی دریای خزر هست. در اولین برخورد من شکی ندارم که کار چهار کشور باقی مانده شوروی پیشین در این رابطه بسیار غلط است، ولی اینی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی فقط اعتراض بکند ما نتیجه‌ای به دست نخواهیم آورد. من فکر میکنم که وزارت خارجه ایران در این رابطه باید رسما و در جزئیات حقوقی به صورت کتبی اعتراضش رو به قزاقستان ابلاغ بکند و رسما بخواهد که کتبا و در جزئیات توضیح بدهد که علت این اقدامشون چی هست و چه مشکلاتی در میان هست که بقیه جهان از این مشکلات بیخبر هست. یکی از مسائل مهمی که متاسفانه در روابط خارجی ایران مرتب دیده می شود این وضعیت ابهام آمیز برخوردها است. یعنی نه شما دقیقا می دانید که کشورهایی که در مقابل ایران در هر زمینه‌ای وارد به هر بحثی می شوند از بیان مشخص روشن قاطع و قانونی پیروی دارند و نه جوابهایی که از طرف ایران داده می شود یا اینه که برخوردهای که از طرف ایران صورت میگیرد دارای قاطعیت و روشنی لازمه هست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هست که باید به صورت قانونی کتبی و روشن و قاطع سوال بکند که دلیل این کار شما چیست؟ آقای قزاقستان، شما به چه مناسبت سه کشور دیگر رو دعوت کردید از پنج کشور و یک کشور رو دعوت نکردید به اضافه خودشون که میشود پنج کشور، علی‌رغم تصمیم‌های پنج جانبه قاطعی که گرفته شد در این زمینه که پنج کشور متعهد هستند در مسئله بررسی وضعیت حقوقی دریای خزر هیچ اجلاسی بدون حضور یک عضو یا چند عضو تشکیل ندن. این مسئله بسیار مهم است. به این صورت قاطع و قانونی صورت بگیرد قطعا از اون طرف این پاسخ لزوما باید داده بشود که علت این کار چیست، چون ممکن است یه وقتی این اجلاس برای رسیدگی به وضع حقوق دریایی اون چهار کشور در قسمت سواحل باشد که خب قرارهایی با هم دارند، باز هم وقتی صحبت از اجلاس سران می شود سران هر پنج کشور باید حضور داشته باشد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
Thank you. جمهوری اسلامی همواره با این انتقاد روبرو بوده، به خصوص در دوران آقای احمدی نژاد که حتی در حد کورکورانه پیرو سیاست روسیه است، ولی روسیه همراهی چندانی در قبال این مهربانی ایران نشون نداده. چقدر این قضیه واقعا درسته که روسیه اعتنایی به ایران نداره و فقط ساز خودشو میزنه؟
ببینید، ما نباید مسائل قاطی بکنیم. اون مطالبی که شما فرمودید مربوط میشود به مسئله انرژی هستی و دعوایی که بین ایران و غرب وجود دارد و نقشی که روسیه میتواند به عنوان یک عضو دارنده حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بازی بکند به سود یا به زیان ایران، که در اون زمینه بحث البته بسیار زیاده. من گمان نمی کنم که احمدی نژاد یا خاتمی یا هر کسی دیگری نسبت به روسیه پیروی کورکورانه داشته باشند. من فکر میکنم این رفاقتی اگر هست به ظاهر هم هست بسیار مصلحت آمیز است و هیچ وقت هم این رفاقت کامل نبوده است، چنان که روسیه این بار هم اختار کرده است که برای تحریم بعدی همکاری نخواهد کرد با غرب مثل دفعات قبل، ولی وقتی که کار به مرحله تحریم که میرسد ما میبینیم روسیه هم شرکت میکند. لاجرم من فکر نمیکنم که اون چیزی که وجود دارد بین ایران و روسیه یک عشق یک جانبه یا دو جانبه یا یک پیروی کورکورانه یک جانبه یا دو جانبه باشد. همه اینا مسائل سیاسی هستن و هر کشوری در این زمینه هم بر اساس منافع ملی خودش عمل میکند. متاسفانه ما در جمهوری اسلامی وزارت خارجه ای داریم که به نظر من هرگز منافع ملی ایران را نتوانست درک بکند، نتوانست تعریف بکند و نتوانست به صورتی که باید در روابط خارجی تعقیب بکند.
اشاره کردید به منافع ملی. بسیاری از منتقدان میگویند که دریای خزر دریایی است بسیار غنی و در حد خوشبینانش این منابع غنی میتواند تا 20 سال چرخ مملکت بزرگی مثل ایران رو بگردونه. اما در این شرایط میبینیم که به گفته عده‌ای تنها دستاورد ایران از خزر آب و هوای خزره، بقیه نفت و گازشو دارن میبرن.
ای کاش فقط آب و هوا، بیشتر همون آب و هوا می کاش بود. ببینید، من در این زمینه انتقادهای بسیار گسترده و عمیقی رو مطرح کردم، سالهای زیادی است که مطرح کردم. در این زمینه خشت اول کج نهاده شد، یعنی در دولت آقای خاتمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در این رابطه سیاستهای را پیگیری کرد که این سیاستها در نتیجه مشورت با دوستان یا یاران خاص به اصطلاح ملی‌گرای خودشون سیاست رو پیگیری کردن که از ابتدا غلط بود. درصدهای عجیب غریبی رو گفتن مال ماست، مطلقا نه مطالعه کردن نه سوابق اینجور کارها رو دقت کردن که به چه صورت باید عمل بشود و حتی توجه نکردن که مسئله تقسیم خشکی و آب، یعنی امر جغرافیایی سیاسی، مسئله درصد نیست، بلکه باید بر اساس یک سلسله اصول و مقررات این کار پیگیری بشود. اگر قرار بود ما در خلیج فارس میگفتیم که 50% دریا مال ماست، از ابتدا میگفتیم جنگ جهانی برقرار میشد. هیچ دولتی، هیچ کشوری در هیچ جای دنیا یک چنین بحثی رو مطرح نکرده است. بعد آمدن گفتن نخیر 50% غلط است و 20% هست، و در این تعیین 20% که باز هم بهشون اخطار دادم که این کار غلطه، شما نمیتوانید درصد تعیین بکنید، اگر درست مثل بقیه عمل بکنید شاید درصد بیشتری نصیب ایران بشود. واقعا هم امکان این هست که درصد بیشتری نصیب کشور بشود، نه اینکه ما به دل بخواه بشینیم یک مثلث روی نقشه بکشیم، یک مربع روی نقشه بکشیم، بعد بقیه بگیم که آقا این مال ماست، به ما ربطی نداره، شما چه میکنید. بدترین برخورد ممکن در این زمینه صورت گرفته است و لاجرم این برخورد غلط وضع به جای رسیده است که به نظر من میاد، البته من فقط دارم اینجا از استنباط خودم استفاده میکنم، که دیگران رو خسته کرد در منطقه و تصمیم گرفتن که بدون حضور و مشارکت ایران بقیه کاراشون رو پیش ببرن. لاجرم از ابتدا تا انتها این سوال باید از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد که چرا بر اساس مطالعه شما قدم بر نمی دارید. همین مثلث 20% که اعلام میکنن بسیار خنده‌آور است، صرف نظر اینه که مطابق مقررات بین المللی نمی توانید به صورت دلخواه ادامه مرز خشکی در دریا رو بر اساس زاویه دلخواه خودتون پیگیری بکنید. مقرراتی وجود دارد و این زاویه باید بر اساس توافق طرفین یا طرفها تعیین بشود. از همه این حرفا گذشته است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تا اونجایی که من میدونم در توافقهایی که تا حالا صورت گرفته است موافقت کرده است که بدنه آب دریا مشاع بشود ولی کف دریا تقسیم بشود. ما در بدنه آب دریا دارای منابع بسیار غنی به خصوص منابع خاویار هستیم که وقتی مشا باشد به 4 کشور دیگر اجازه داده می شود که منابع ما رو غارت بکنند، به دلیل اینکه مشا هست و حق خواهند داشت. وقتی کف دریا رو بخوایم تقسیم بکنیم، همه کشورهای دیگر در کف دریا منابع سوختی، منابع گاز و نفت دارند و ما ظاهرا منابع گاز و نفتمون حداقل این است که میتونم بگم خیلی کم هست و قابل توجه نیست
و در عمق زیاد پرخرج
هزینه. حالا در عمق زیاد، البته عمق متوسط هست، یک بخشی از دریا در سواحل ایران عمقش خیلی زیاد هست، ولی ما اعماق بسیار کم هم داریم در مناطق مشترک ما و جمهوری آذربایجان که حتی فلات قاره هست و آسان میتواند نفت تولید بشود. از اون بالاتر این است که ما در ساحل ایران نفت داریم و ثابت شده است که ما نفت داریم و چرا این نفت رو تولید نمی کنیم خودش سوال دیگری است. باید عرض کردم از وزارت خارجه ایران پرسیده شود. البته وزارت نفت صحبت از این دارد که دست به اقداماتی زده است برای تولید نفت در آبهای ساحلی و مناطق ساحلی ایران. سوالی است علاهده. این مطلبی که میخوام عرض بکنم این است که در اینجا ما موافقت کردیم که بدنه آب مشا باشد، لاجرم ما که بیشترین منابع خاویار رو داریم، مال ما مال همه، ولی کف دریا که ما از همه کمتر داریم تقسیم بشود، هر کسی مال خودش رو داشته باشد، در حالی که در مال ما هم شریک است.
اما همزمان میبینیم که تمام دریا زیر سیطره عملی روسیه است. روسیه تا اجازه نمیدهد که نیروی نظامی چشمگیری تو دریای خزر باشه.
دقیقاً اینطور هست.
خب جمهوری اسلامی به خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بسیار پافشاری کرده بر حقی که اون رو حق مسلم ایران میدونه در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، اما وقتی به خزر میرسه چگونه است که سکوت اختیار میکنه؟ تقریبا خاموش میمونه.
من فکر نمی‌کنم سکوتی در کار باشه. من الان بهش با عرض کردم این خشت کج از مدت‌ها قبل گذاشته شد در وزارت خارجه ایران، از همان تاریخی که برمیگردد به 16 سال پیش، شاید هم جلوتر. یکی از ناظرانی که مرتب اعتراض کرده، مرتب انتقاد کرد و مرتب راهنمایی کرد خود من بودم. برخلاف این انتقادهایی که همیشه توأم با راهنمایی فنی و علمی بوده است، نه تنها این انتقادات مورد توجه قرار نگرفت، بلکه فرد مربوطه، مسئول مربوطه در دولت آقای خاتمی در قبال این انتقادها مقامش ارتقا پیدا کرد و مقام سخنگوی ویژه ریاست جمهوری ایران رو بهش دادن در مسائل خزر. آقای احمد نژاد که آمد گرفتار همون دستگاه شد و متاسفانه فقط وزیر رو عوض کرد، در حالی که معاونین وزیر و بقیه این آقایانی که در سطوح بالا در جو کار میکردن مسبب اصلی این سیاست‌های انتقادآمیز هستند. اینها همین آقای احمد نژاد، همون شخص رو که آقای خاتمی سخنگوی ویژه ریاست جمهوری در مسائل خزر ارتقا داد، پستش رو ایشون اون مقام رو باز هم ارتقای بیشتری داد و این شخص رو کرد معاون وزارت خارجه ایران.
منظورتون آقای سفری، سفیر سابق جمهوری اسلامی در مسکو؟
نه، بریم بر این که متاسفانه در سیاست ایران شما هر بحثی رو که بخواد بکنید جنبه شخصی پیدا میکنه و به خصوص هستن کسانی در وزارت خارجه ایران از همون بازماندگان سابق، آقایان صادق خرازی، کمال خرازی، ببخشید شما اسم آوردی منم دیگه دارم اسم میارم. بحث من بحث علمی هست، بحث انتقادات علمی هست در دفاع از منافع ملی و سلام نامه تمام. ولی خب وقتی اسم به میان بیاید مسئله شخصی میشود. اجازه بدید که این تیکه رو فراموش بکنیم که اسمی که من دارم صحبت از مفهوم میکنم، صحبت از عمل میکنم. آقای خاتمی این شخص رو در مقابل انتقادهای بسیار گسترده ارتقای مقام داد. آقای احمدی نژاد هم دقیقا همون کار رو تکرار کرد.
علیرضا طاهری با پیروز مجتهدزاده گفتگو می کرد. این روزها نمایشنامه‌ای در شهر برلین، پایتخت آلمان، بر صحنه است که داستان آن از یک سو بر محور زندگی کنونی یک بازیگر و رقصنده فیلم‌های فارسی در پیش از انقلاب بهمن 57 و از دیگر سو بر دور سرگذشت شهر تهران می‌چرخد. نام این اثر نمایشی تهران بانوست که به وسیله یک هنرمند جوان تئاتر و سینمای ایران آیت نجفی کارگردانی شده و در آن 7 بازیگر چند ملیتی تئاتر بازی کرده‌اند. شهرام میریان.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
Ah. روز و روزگاری ستاره سینمای ایران و رقصنده کافه‌های تهران بود. امروز اما بی سرپناه در گوشه یکی از خیابان‌های تهران چنگ در خاطرات می‌اندازد تا در تصاویر به خواب رود. این زن همچنان تشنه اجرای دوباره سری نمایش‌های نامدارش زنان سبیلو و مردان دامنپوش در شهر به خروش آمده است. این خط اصلی داستان نمایشنامه تهران بانوست که سرگذشت شهر تهران هم به آن گره و پیوند خورده است، شهری که خود از زمان پایتختیش تا کنون در معضلات بیشمار غوطه‌ور بوده است. نمایشنامه تهران بانو که این روزها در شهر برلین بر صحنه است، کار تازه‌ای از هنرمند جوان سینما و تئاتر آیت نجفی است. هنرمندی که 3 سال است در پایتخت آلمان زندگی می‌کند و پیش از این هم فیلم مستند فوتبال سربسته را ساخته است، فیلمی که در جشنواره‌ها تحسین شد. پیش از پرداختن به تئاتر تهران بانو به جاسی از زبان آیت نجفی بشنویم چگونه وارد دنیای تئاتر و سینما شده.
من در تهران به دنیا آمدم و همونجا هم تحصیل کردم در رشته تئاتر از حوالی سال 1374. خیلی آروم آروم شروع کردم توی دانشگاه و هم آروم آروم در تئاتر حرفه‌ای تهران کار کردن و اولین تئاترم که در تهران روی صحنه رفت 1380 بود به اسم نیمروز خواب‌آلود در فرهنگسرای نیاوران، که البته 3 تا اجرا بیشتر نداشت، یعنی دچار مشکل شد متوقف شد. پیش از اون در واقع به عنوان دستیار کارگردان و بازیگر و حتی طراح صحنه توی سری تئاتر فعالیت داشتم. از سال 82 شروع کردم آروم آروم فیلم های کوتاه و مستند ساختن. سعی میکنم توی کارام به یه هماهنگی بین سینما و تئاتر برسم، یعنی از المان های تصویری و سینمایی به عبارتی توی کارام همیشه استفاده کردم.
آیت نجفی خالق اثر نمایشی تهران بانو به خط اصلی داستان این نمایش میپردازد و بر پیرنگ و درون مایه آن مکس بیشتری میکند.
تمام داستانایی که ما در تهران بانو میشنویم بستر واقعی داره، یعنی هیچ داستانی نیستش که از تخیل ما اومده باشه. نحوه شگیری این داستانا کنار همه که یک اثر تازه خلق میکنه. چند سال پیش من توی اخبار خوندم که یکی از بازیگران پیش از انقلاب به اسم شهرزاد الان گوشه خیابون سمنان میخوابه که خیلی هم نزدیک خانه سینماست و این خب خیلی برای من تلخ و تاثیرگذار بود. ضمن اینکه من خوب این بازیگر رو نمیشناختم و فیلمایی که بازی کرده بودم پیش از انقلاب درست نمیشناختم، ولی همین که یک زمانی یک ستاره بود. خب ما وقتی که فیلم فارسی رو نگاه میکنیم قشنگ با یک فرهنگ شهری دیگه مواجه هستیم در تهران، تا تهرانی که من که به هر حال نسل بعد از انقلاب هستم تجربه کردم. این کارتون خواب شدن شهرزاد که از تهرانی میاد که من هیچ تصویری ازش ندارم بجز فیلمایی که این شهرزاد و شهرزادهای دیگه توش بازی کردن، هم برای من تاثیرگذار بود و هم زمینه شکل‌گیری قصه تهران بانو رو به من داد. ستاره‌های فیلم فارسی و کلا سینمای قبل از انقلاب و همچنین موسیقی تهران بخش بسیار عمده‌شون بعد از انقلاب ایران رو ترک کردن. این خانم موند و فراموش شد و بعد از مثلا 20 و چندی سال گوشه خیابونا به شکل کارتون خواب پیدا شد. این بازیگر یک جورایی خود تهران هست و پروسه شکل‌گیری شهر تهران هست. سقوط کردن یه ستاره و کارتون خواب شدنش به عنوان یه تصویری هستش که ما در شهر تهران دنبال میکنیم. این گردش تهران از اون تصویری که سینمای ایران پیش از انقلاب به ما میده و حالا یکی از ستاره های اون گوشه خیابون تهران میخوابه، زمینه اصلی تهران بانوه. منتها قصه ای که ما در تهران بانو داریم ربطی به قصه این خانم نداره، حتی اسمش هم توی کار ما شهرزاد نیست، اسمش خاتونه، برای اینکه اسم فراگیرتر و زنانه تری به اعتقاد من در زبان فارسی. رو این حساب این خاتون قصه ما فیگوریه که در کل تاریخ نوین تهران که تهران به عنوان پایتخت ایران انتخاب میشه میچرخه، منتها زمینه اصلی از این خانم میاد. قصه هایی که خاتون برای ما اجرا میکنه در تهران بانو هم همه اتفاقات واقعی هستن، یعنی از ماجرای مشروطه شما بگیرین، ماجرای انقلاب 57 بگیرین، حتی قدیمی تر ماجرای قرة العین بگیرین، این ماجراها همه در کار شنیده میشه و روایت میشه از زمان Let's see if she knows what we're doing.
به این ترتیب آقای آیت نجفی، زن در این نمایشنامه شما یک حالت محوریت داره یا مرکز ثقل نمایشنامه شما زن هست، درسته؟
درست، کاملا درست. باید یه توضیح خیلی کوچیک بدم که درست از خود من کارو نوشتم، منتها کاری که روی صحنه میره با متنی که من نوشتم خیلی فاصله داره، برای اینکه متنی رو که پیش از تمرین نوشتم به عنوان یه متریال استفاده کردیم و با بازیگرا کوشیدیم که کار پله پله ساخته بشه. من یک تصویری از تهران و از تهران بانو داشتم، این تصویر رو با بازیگرا ملیت‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف تقسیم کردم و هر کدوم از اونها یه رنگ تازه‌ای به کار داد. برای همین متنی که در اجرا هستش یک جورایی میشه گفت کار گروهی مشترک من و گروه بازیگرا.
Aus den Straßen von Teheran. Frauen mit und ohne Kopftuch, die gegen den Kopftuchzwang demonstrierten. Azadi, Nagarbi, Nasharri, Jahani. Freiheit ist weder östlich noch westlich, sie ist universal.
اتفاقی که در طول کار افتاد این بود که ما از تهران واقعی به یه تهران میشه گفت مجازی رسیدیم، یعنی تهرانی که ما توی کارمون داریم یه تخیلی هستش که مشترکاً بین من و گروه بازیگرا از تهران واقعی شکل گرفته. یعنی شما توی این تهران مثلا داستانایی از بوئنوس آیرس هم میشنوین، توی این تهران از اتفاقاتی که در اروپا در یه دوره افتاده خبردار میشین. یعنی یک جورایی ما سعی کردیم بر اساس زمینه‌هایی که در قصه هست کار رو فراتر ببریم و به یه ساحت جدیدی برسیم،
یا میشه گفت که جهانی ترش کردین.
دقیقاً میتونم بگم یه جور این گفتگویی که بین من به طور مشخص و گروهی که به من کمک کردن پشت صحنه و گروه بازیگرا شد، این گفتگو رو سعی کردیم روی صحنه منتقل بکنیم. یعنی وقتی که صحبت از یه شاعر میشه در تهران، شاعر مرده، کسی که این نقش رو بازی میکنه یه دختر آرژانتینی هست و اون برای اینکه بتونه رابطه خودش رو با اون کاراکتر برقرار بکنه از مرگای سیاسی آرژانتین و از حتی شعر آرژانتینی استفاده میکنه. یعنی رابطه خودش رو با این قصه و با این قهرمان داستان از طریق فرهنگ خودش و از طریق اون چیزی که خودش میشناسه برقرار میکنه و این اتفاق در تمام طول کار میفته. یعنی ما سعی کردیم به یه زبان جهانی برسیم و این تهران برای ما در واقع یک پایتخت داستانه به عبارت بهتر.
به این ترتیب با توجه به این گفته‌های شما آقای آیت نجفی، من به این نتیجه میرسم که این نمایشنامه تا اندازه‌ای پیچیده هم هست.
به عبارت بله، منتها به نحوی پیچیده است، به نحوی هم ساده است. اگر تماشاگر صرفا این عادتی که قصه رو خطی دنبال بکنه رو کنار بگذاره و با خورده قصه هایی که وجود داره بره، خورده جهان هایی که وجود داره بره جلو، ممکنه حتی کار براش ساده هم باشه. تنها چیزی که وجود داره اینه که به هر حال تماشاگر با یه داستان خطی که در طول نمایش تکمیل بشه و جلو بره مواجه نیست. یک لحظه رو باید تجربه بکنه و با اون تجربه وارد تجربه دیگه بشه.
آیت نجفی در پایان از پیوند غیر مستقیم اثر نمایشی تهران بانو با تحولات پس از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران هم میگوید.
فکر میکنم برای همه ایرونی‌ها با دیدهای سیاسی مختلف و جهان‌بینی‌های مختلف یک شوک بزرگ بود. یعنی هم عظمتی که مردم از خودشون نشون دادن که واقعا تحسین برانگیز بود و در عین حال برخوردی که حکومت کرد فوق‌العاده تعجب برانگیز بود. همزمان بودن این دوره با دوره‌ای که ما کار می‌کردیم موجب شد که یک مقدار این حسی که از مبارزه مردم، مبارزه فوق‌العاده میتونم بگم متمدنانه مردم طبق شنیده‌ها و دیده‌هامون و بعد برخورد فوق‌العاده قرون وسطایی حکومت با این مبارزات به ما یه درون مایه مشترک داد. همه ما ها یه جوری تکون خوردیم، هم ایرونی ها و هم مخاطبین بین‌المللی شوکه شدن. این در گروه ما هم اتفاق افتاد و این تأثیر غیر مستقیم خودش رو میتونم بگم در کار گذاشت. خیلی من پرهیز کردم از تأثیر مستقیم، کمان که البته به ماجراهای اخیر اشاره در کار میشه، منتها خیلی گذرا، برای اینکه معتقدم اثر هنری نباید انقدر مستقیم تحت تأثیر حوادث روز باشه، بلکه باید یه پروسه هنری رو طی بکنه برای آفرینش. طبیعتاً معتقد هستم که در آینده نزدیک شاهد آثار هنری خیلی بزرگی در زمینهای مختلف خواهیم بود بر اساس حوادث اخیر، کما اینکه تا همینجا هم فیلم‌های هم آثار موسیقی زیادی ساخته شده. ولی من تلاش کردم انقدر مستقیم ازش تأثیر نگیرم، بلکه این حس عجیبی که به خود من دست داده بود از تهرانی که دیگه توش نیستم و تهرانی که توش بزرگ شدم و این خروش مردم، تلاش کردم این حس رو وارد کار بکنم.
گزارش ویژه که